بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث تحدی در قرآن رو پیگیری می‌کنیم و باز هر جلسه افرادی جدیدی هستند که شاید با مقدمه بحث آشنایی نداشته باشند، ولی در همون نمازهای جمعه ماه رمضان تقریبا همه بودید و ادامه همون بحث هست. تحدی رو عرض کردم خدمتون به معنای مبارزه طلبی است و ما در پی کشف این معنا هستیم که ببینیم قرآن در این مبارزه طلبی کفار چه نوع اعجازات خارق العاده ای رو در اختیار انبیا گذاشته است و اساساً آیا گذاشته است یا نگذاشته است. بخش اول آیات از سوره عنکبوت است، آیه 28 تا 35. ولوتن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. و ای پیامبر، هنگامی را به یاد آور، متذکر باش که لوط به قوم خودش گفت که هر آینه شما مرتکب فحشایی می شوید، مرتکب کار زشت فراگیری می شوید که قبل از شما هیچ یک از جهانیان مرتکب آن نشده است. و اون همون چیزی است که امروز حتی در قوانین کشورهای غربی جزء مصوباتشون هست، دارن که ازدواج همجنس ها با هم و حتی یکی از موارد شکست حزب دموکرات رو در انتخابات دوره قبل این می دانند که بوش خودش رو خیلی متدین معرفی می کرد و با این قضیه در آمریکا مخالفت کرد و حزب دموکرات موافقت کرد و این رو یکی از عوامل شکست می دانند که چون دموکرات ها قانون همجنس بازی رو مورد تأیید قرار دادند شکست خوردند، به جهت اینکه جو جامعه آمریکا یک جو مذهبی است. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. آیا شما راه خدا رو قطع می‌کنید و با مردها، با یکدیگر مردها ازدواج می‌کنید؟ و تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. و شما در اجتماعاتتون، نادی کلمه امروزیش باشگاهه، محل اجتماع، در باشگاه های خودتون بر سر منکر اجتماع می کنید، برای انجام منکر. رو این آیات دقت بکنید، رو آیات. یک وقت حتی می بینید مساجد خدا تبدیل به نادی هایی می شود که در آنها تبلیغ منکرات می گردد. فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا به عذاب الله ان کنت من الصادقین. جواب قوم لوط چیزی جز این نبود که بگویند تو اگر از راست گویان هستی، عذابی را که به ما وعده میدهی بیاور. این میشه مبارزه طلبیدن، این میشه تحدی. مگه قول عذاب نمیدی؟ بیار، ما حاضریم. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. نولود گفت که خدایا مرا پیروز گردان بر این قوم فسادکاران، فاسدان. این دعاش بود، اینو خواست که جواب اون تحدی، گفت حال من چه کار بکنم؟ اینا عذاب رو میخوام، عذابم دست من نیست، دست تو. حال میخوای نشون بدی؟ نشون بده تا بلکه ایمان بیارم، پس مرا یاری کن. قرآن یک قضیه قبلی رو تعریف میکنه که مربوط میشود به ابراهیم تا تا این که قضیه کاملا روشن بشود که ابراهیم هم دچار همین مصیبت و همین بلیه بود و جامعه زمان ابراهیم همه بت‌پرست بودند و حتی پدر او بت‌ساز بود. و در تفسیرهای ما به جهت اینکه میگویند نمی شود که پسر یک بت‌ساز پیامبر بشود، گفتن اب در اینجا معنای عمو هست و کلمه را اصلا معناش عوض کردن، در حالی که ما در لغت هم چیزی نداریم که اب عمو بشود. یعنی خدا بلد نبود که عمو رو بگه ام، حالا اینو اب گفت که بعد ما بیایم عموش بکنیم. نخه پدرش بود و بت‌ساز بود و پسر بت‌ساز می تواند، اصلا جامعه شناسی قرآن اینه، می تواند پیامبر بشود، می تواند این راه رشد و تعالی و کمال را پیدا بکنه. ضدش هم قرآن میگه پسر نوح پسر پیامبره، پسر آذر خودش پیامبره، پدرش بت‌سازه. یعنی این مسائل رو کاملا قرآن به هم میزنه، یعنی میبره روی اراده شخص که اگر شخص خودش بفهمه و اراده بکنه دیگه اینکه محیط اینطوری بود و خانواده اینطوری بود و تأثیر محیط هست و تأثیر خانواده است و اینها همه رو منتفی میکنه. اراده بکن انسان کامل بشوی، در همین آتشی که برافروخته است در جامعه انسان کامل میشی. ابراهیم در میان آتش تربیت شد، در میان بت‌ها و بت‌کده‌ها تربیت شد و همینطور پیامبر اسلام. پیامبر اسلام از دل بت‌کده‌ها در آمد و تنها هم پدرش پیش از تولدش باید بمیرد و هم مادرش در سنی که او باید تربیت بشود میمیرد، تا قرآن ثابت بکند که اگر اراده باشد تربیت هست، کمال هست. از دل این آتش و از دل این بت‌کده ها انسان کامل ساخته میشه و در میاد. بهانه رو میگیره. بهانه چیه ما درست میکنیم؟ ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، همین که رسولان ما با بشارت و مژده نزد ابراهیم آمدند، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، گفتند ما آمده ایم تا اهل این شهر را هلاک کنیم. چه شهری؟ شهری که مردانش اون فحشا رو مرتکب می شوند، یعنی اشارهشون به قوم لوطه. آمدن به ابراهیم میگن ما آمدیم قوم لوط را نابود بکنیم. حالا ما در اینجا حرف داریم با مفسران، حتی مفسران میگم نه همشون، اونهایی که این قول رو قائل شدن که اینها فرشتگانی بودند و از غیب آمدند و به ابراهیم کمک کردند و قوم لوط رو نابود کردند و بعدم رفتند. این رسول را فرشتگان معنا کردند. حالا در اون بحث والمرسلات عرفا که در بحث قیامت آغاز کردیم به این رسولان باید بپردازیم که اینها جز اون مرسلاتند و چگونه هستند، اینها بحث داره. من آرام آرام کلمات رو میگم که در ذهنتون بشینه و بعد کاملا روش فکر بکنید و قرآن رو خیلی سرسری نگیریم. ان اهلها کانوا ظالمین، زیرا که اهل این قریه ستمکارن، این ستمه. قال ان فیها لوتن، ابراهیم گفت که ای رسولان الهی شما برید این قریه رو نابود بکنید، هلاک بکنید اهلش رو، که لوط هم وسط اونهاست، لوط هم در میان اونهاست. قالوا نحن اعلم بمن فیها، گفتن آقای ابراهیم ما داناتریم که چه کسی در اونجا هست، ما میدانیم، ناآگاه نیستیم. لن ننجینه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین، ما اون کسی که مورد نظر تو هست و ما میدانیم و میشناسیمش، او را نجات خواهیم داد و همینطور اهل او را نجات خواهیم داد، یعنی کسانی که مکتب او را پذیرفتند، در راه او هستند و اهل او هستند و سنخیت با او دارند و منظم به او هستند، اونها رو نجات میدیم. اما زنش رو نه، زنش از فروماندگان است، یعنی اونجا میمونه قابر، به گل می نشیند و به دست فراموشی سپرده می شود. ولما انجاعت رسولنا، اینا رو همین رسول رو با اون بحث مرسلات کنار هم بچینید. ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ابهم و ذاق بهم ذرعن، وقتی که رسولان ما نزد لوط آمدند، بسیار نگران شد و در سینه اش احساس تنگی کرد. اینا بر چی اومدن؟ چیکار میخوان بکنن؟ و قالوا لا تخف ولا تحزن، گفتن که لوط نه بترس و نه غمگین باش. انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ما تو را نجات میدیم، اهل تو را نجات میدیم، ولی همسر تو را نه، او از فروماندگان است، او را نجات نمیدیم. خیلی تو این آیات حرف هست، خیلی زیاد، و می سپارم به دست خودتون که به روش فکر بکنید، که قرآن داستان نمیخواد تعریف بکنه. قرآن با هر و ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی تمام حوادث در واقع پایداری که در لوح محفوظ است، من قبل ان نبرأها، پیش از آن که خلق بکنیم نوشتیم، اونها رو بیان میکنه که در سنت الهی این نیست که شما فکر بکنید که اگر یکی زن پیامبر باشه و اخلاق بد داشته باشه این نجات یافته است. این نیست، نه، اون قابره، اون در رستاخیز که همه میشه تابند. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. این رستگاری بزرگ این است که در اون روز نور مؤمن جلوش رو روشن میکنه. یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، یعنی نورش تاریکی ها رو روشن میکنه. در اون روز این که زن پیامبر بوده است قابل است، این به این جمع و به این حرکت و به این سرعت نمیرسد. اینا اساسیات قرآنه، و اگر امتی، ملتی، مردمی، فردی این سنت ها را درک نکند که در لوح محفوظ من قبل ان نبرأها نوشته است، این هلاک شده است. این رسولان الهی پیوسته تاریخ و لحظه به لحظه حیات او برای او پیام آورند که انا مهلکو اهل هذه القریه، ما هلاک کننده ایم. اینا سنت های الهی است. این اگر نفهمه هلاک شده است، و ده ها آیه اینجا باید آورده بشه و من متاسفم، یعنی زمان اجازه نمیده، و الا همین یک آیه رو من حساب کردم. اگر فقط با آیات دیگر قرآن بخواهیم در واقع روشن بکنیم و به طور خلاصه، من 20 ساعت متوالی باید حرف بزنم. قرآن این عظمت رو داره. خب این آگاهی نسبت به قرآن، ببینید گله پیامبر این نبود که حافظ قرآن نداریم، کسی قرآن رو نمیخونه. گله پیامبر این بود که قرآن مهجور است، فهم نمیشه. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء. ما فرود آورنده رجز یعنی عذابی هستیم از بالا از آسمان به اهل این قریه. من باز تکرار میکنم که این تو ذهنتون جاگیر بشه، این بحث، این آیات حتما باید کنار آیه والمرسلات عرفا نهاده بشود، والعاصفات اسفا و ناشرات نشرا و الفارقات فرقا و الملقیات ذکرا عذرا او نذرا. نار کنار هم بچینیم. خیلی حرف داریم برای گفتن و عمر هم حتما کفاف نخواهد داد. کسی هم نبوده که در این دنیا حرفش رو تمام کرده باشه. انشاءالله بعد از ما باشند و قرآن رو زمین نگذارند. به ما کانو یفسقون، به جهت اینکه اینها سرپیچی و نافرمانی می کردند، فسق، به این جهت. آیا میخوام دقت بکنید، آیا فقط فسق در قوم لوط موجب می شود که فرشتگان بیایند و بگویند که ما رجزی از آسمان فرود می آوریم و انا مهلکو اهل هذه القریه و انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السما؟ یعنی فقط با قوم لوط؟ در قوم دیگری اگر همین پدیده به وجود بیاید اون فرشتگان نمیان؟ نیستن؟ این بیعدالتی خداست. پس هر لحظه ای که چنین فسادی در نقطه ای از زمین در میان بشر اتفاق بیفتد، رسولان الهی برای فرود آوردن رجز و اهلاک اهل اون آمادند. اون وقت اگر سؤال مقدر ابراهیم، سؤال بالفعل پیامبر اسلام باشد که اگر در این جامعه افراد با صلاحیت و با تقوایی باشند، اون وقت چه؟ اون وقت میگوید که لننجینه، ما اون رو نجات خواهیم داد، ما داناییم. یعنی عذاب الهی اونها رو نمیگیره. اما یک جایی هم خداوند هشدار میدهد، جز آصفات و آصفات اصفا، که واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از فتنه ای هراسناک باشید که اگر بیاید فقط ستمگران رو نمیگیره، همه رو میگیره. ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون. اما از این پدیده اثری را بر جای گذاردیم که باید قوم عاقلان از آن پند بگیرند و متذکر بشه. دسته دوم آیات باز هم در سوره عنکبوت. حالا دقت کردید که خداوند به جای فرستادن یک اعجاز برای لوط که گفتن عذاب رو بفرست، تشریح میکنه که رسولان ما آمادند برای فرود آوردن عذاب و عذاب هست، اما قومی که عاقل است میفهمد. اون که سرگرم بازی هست عذاب رو درک نمی کنه، هلاک رو درک نمی کنه. هلاک در این نیست که انسان جانش رو، یعنی این جسمش بمیره، جانش از این بدن بره بیرون. هلاک در این است، هلاک در این است. اینو قرآن تشریح میکنه که این انسان عقلن مرده باشد، این هالک، این از بین رفته است، این دیگه انسان نیست، این اولایی که کل انعام بل هم ازله، این هلاک نشده. یعنی ملتی، امتی، قومی که عقلشان را به کار نگیرند و تابع عقل نباشند و عقلانیت در میان آنها حاکم نباشد و خردورز نباشند و نخبگان آنها خانه نشین باشند و تابع سفهاء امت باشند، اینها هالک نیستند، هلاک نشدند. از زبان قرآن اینا هلاک شدند. اون وقت آیات رو ببینید. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. خود قرآن داره صریحا میگه اینا هلاک شدن. کسی که دل داره باش نمیفهمه، چشم داره باش نمیبینه، گوش داره باش نمیشنوه، این هلاک شده است. وقتی این رسولان پیوسته حی حاضرند که این ندا رو میدن که انا مهلکو اهل هذه القریه، ما هلاک کننده ایم. پس اون هلاک، هلاک پیوسته است و میبینیم که خود لوط اعجازی نداشت، یه پیامی برای او آمد که ما هلاک کننده این، هلاک میشن این قوم. دسته دوم آیات انشاءالله بتوانم تمام کنم دیگه، توضیح خیلی کمتر بدم. و کذالک انزلنا الیک الکتاب، آیات 47 تا 55 عنکبوت بازن. فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون بهی و من هؤلاء من یؤمنو بهی و ما یجهدو به آیاتنا الا الکافرون. سنت ما این است و کذالک، سنت ما، روش ما این است که کتاب نازل بکنیم بر تو، همونطوری که بر پیشتریام دادیم، این سنت بوده، بر تو هم کتاب نازل میکنیم. پس کسانی که به آنها کتاب بدهیم و دادیم، اینها به کتاب ایمان میآورند. دقت بکنید، اینها اعجاز نمیخوان، اینها عذاب از آسمان نمیخوان، اینها نمیان تحدی بکنن و بگن اگر راست میگی عذابتو بیار. این میاد به کتاب ایمان میاره، ما کتاب به تو میدیم. و از اینها کسی هست که ایمان میآورد و کسی آیات ما را انکار نمیکند جز کافران. و انکار آیات رو تو تفسیرهای قبل داشتیم، قرآن عملی میداند نه زبانی. یه وقت یکی قرآن خیلی میخونه ولی وقتی که به آیات عمل نکنه، یعنی منکرش هست، منکره، قبول نداره، اگر قبول داشت انجام میداد. خیلی تابلوهای توقف ممنوع کنار خیابون هست، تمام اتومبیل زیرش پارکه، یعنی چی؟ اینو قبول نداریم، میبینیم، یعنی قبول نداریم، انجام میدیم. پس اون عمل درسته، آقا این تابلو چیه؟ بر اینو توقف مطلقاً ممنوعه. خب شما گواهی نامه دارید؟ بله. مگه تو آیین نامه امتحان ندادی؟ مگه این تابلو چرا بود؟ بچه اینجا وایسادی؟ یعنی چی؟ وایسادی یعنی قبول ندارم. پس دانستن نشانه ایمان نیست. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک. ای پیامبر، قبل از این تو نمیدانستی که چطور کتاب را تلاوت بکنی و با دست راست خودت هم نمی نوشتی. اذن لرتاب المبتلون و الا باطلگران شک می کردن در نبوت تو. پس ببینید اعجاز پیامبر رو میاره در همین، در خواندن و نوشتن. تو نمی نوشتی؟ این اعجازت، داری حرف می زنی. خب چرا رو این دقت نمی کنن؟ چرا می خوان که تو بری به آسمان و از آسمان کتاب بیاری؟ اینا نه، نیست. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این در سینه کسانی که دانشورند، این آیات آیات بینات روشن، دلیل نمیخواد. و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون، بلا فاصله یک جا کافرون یک جا ظالمون، کسی منکر آیات ما نیست جز انکارگران و ظالمان در این آیه. و قالو، حالا تحدی شروع میشه. این گفت تو کتاب داری و بیانه است. کافر ها چی میخوان؟ و قالو لولا انزل علیه آیات من ربه، چرا آیات نشانه های اعجاز از طرف پروردگار ایشان برشون نازل نمیشود؟ چرا؟ اگه پیغمبره. قل انما الآیات عند الله، بگو که اون آیه ها مخزنش دست خداست. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اونجاست مخازن، اونجاست، منم نمیدونم. و انما انا نذیر مبین، من آمدم آقا شما رو انذار بدم و انذار منم آشکاره. این جواب معجز خواستنه. حالا بشینید و الان اجاز میکنم و حالا آسمون رو میارم پایین و حالا کوهته که میکنم و اصلا اینا نیست. من نظیر مبینم و سلام. آیات هم اندالله، میخوای برو اونجا، من ندارم. اولم یک فهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، آیا همین کافی نیست برای اینها که ما بر تو کتاب نازل کردیم؟ این آیه نیست و این کتاب بر آنها تلاوت می شود؟ این فی ذلک لرحمتا و ذکرا، توی خود همین جریان نزول کتاب رحمت و یادآوری است. نه اینکه این پیامبر درخت رو وارونه بکنه، کوه رو نمیدونم زیر رو بکنه، نه، به درد نمی خوره. رحمت این کتابه، این آیه است. برای کیه؟ لقوم یؤمنون، برای مردمی که ایمان بیاورن. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا، گواه و شاهد در میان من و شما فقط خداست. این کاری که شما میخوای خدا به من نگفته بکنه، شاهدم اوست. یعلم ما فی السماوات و الارض، آنچه در آسمان ها و زمین میگذرد خدا میداند. و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، کسانی که به باطل ایمان بیاورند و کافر بشوند به خدا، اینها زیان دیدند، زیانکاره. این من قبل ان نبرأ هاست، این ثبت است که کسانی که به این آیات کافر بشوند اینها خاسرند، زیانکاره. و یستعجلونک بالعذاب، تحدی دوم. پیامبر از تو میخواهند که اگر تو راستگو هستی، حالا که ما کافر شدیم و تو رو قبول نداریم، عذاب رو بیار فوری. ولولا اجل مسمن لجاءهم العذاب، این بازم ببینید من قبل ان نبرأها، اگر که ما مهلتی برای بشر در روی زمین تعیین نکرده بودیم، که این که به دنیا آمد باید عمر طبیعی خودش رو بره، چه فاسق باشه، چه کافر باشه، چه ایمان داشته باشه، چه مرتد باشه، این باید بره. اگر این عجل مسمی نبود عذاب می آمد. چطور؟ بغتتن، به طور ناگهانی. و هم لا یشعرون، و آنها درک نمی کنند، نمی فهمند که عذاب بختتن میاد. چطوره؟ شما دارید همه زندگی میکنید و هر فسادی رو اصلاحش رو از امروز به فردا میفکنیم، انبوه میشه. اما عجل مسمه هست، یک دفعه اون وقت به قول مشهور گندش در میاد، میشه بغتتن. اما در این مسیر که داریم میریم ما لایش برونیم، نمیفهمیم که در 10 قدمی و 100 قدمی و 5 سال دیگه و 10 سال دیگه عذابیست که اسمش بغتتنه، یک دفعه جامعه زیر رو میشه. یستعجلونک بالعذاب، دوباره تکرار میکنه پیامبر، از تو میخواهند که در آوردن عذاب شتاب کنی. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، چرا اینا نمیفهمن؟ جهنم همه کافرها رو فرو گرفته، توشن، وسطش قرار گرفتن. کجا دنبال عذاب میگردن؟ عذابی بدتر از این که حتی پیامبر صلوات الله علیه بگوید که من در خواب دیدم که بوزینگان بر فراز منبر من بازی می کنند، و هشدار بدهد که بنی امیه مترصدند که دین را نابود کنند، و کسی گوش نداد. آیا جهنم محیطی بدتر از این و سوزنده تر از این می شود که با حضور علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و حسن ابن علی و زین العابدین در جامعه معاویه و یزید و عمرو عاص حاکم باشن، این جهنم نیست؟ اما لایشعرونه و هم لایشعرون، نمیفهم که تو جهنمه. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، آن روزی است که عذاب میپوشاند اینها را از فراز و از فرود، از زیر پا و از بالای سر. من فوقهم و من تحت ارجلهم، پاشو هر جای بیزاره تو آتش میگذاره. و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اون وقت خداوند میگوید که بچشید پاداش عمل کرد خودتون را، پاداش عمل کرد خودتون. خدا نمیخواد عذاب بکنه. اینجا یه تعداد آیه آورده میشه در سوره عنکبوت که حتما باید دقت بکنید، درباره اهل ایمان، صبر، توکل، نوع آفرینش، آفرینش آسمان ها و زمین و چگونگی روزی رساندن به انسان، اینا رو میاره. بعد میگه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. اگر از اینها بپرسی که چه کسی آب از بالا فرو فرستاد و بعد از مردگی زمین را با آن آب زنده کرد، میگویند خدا. ای پیامبر بگو پس ستایش مر این خدا را سزاست. اما افسوس که بیشتر آنها عقلشان را به کار نمیگیرند. چرا اینجا عقل رو میگه؟ برای اینکه خیلی خب همه میبینیم ابر میاد، باران میاد، زمین زنده میشه، پس عقل رو برای چی میخوایم؟ که میگه تو بگو ستایش مر این خدا را سزاست که باران را میفرستد و زمین را بعد از مردنش زنده میکند. این چه مردگی است که باید زنده بشود؟ عقلتون رو به کار بیندازید تا ببینید وقتی که میگوید انا انزلنا الکتاب، بله، و انزلنا الماء، و با این آب این زمین مرده زنده می شود، پس اون هم که نازل از طرف خداست، آب حیات شماست، بنوشید، این شراب طهور است، بنوشید تا حیات و زندگی پیدا بکنید. این اصدق الحدیث و ابلغ المعازه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی